بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 9 بودی ما شاء
الله.
چون هنوز موضوع صحبت راجع به همون داستان دو تا جنته، بحث این بود که یه شخصی دو تا باغ داشت، بعد وقتی که وارد باغ شد یک کلمات شرک‌آلودی رو زد برد. یک رفیق مؤمنی هم داشت که این رفیق سلام علیکم مؤمن با یه کلماتی عرض شد که در واقع با این مکالمه کرد. حالا چون این داستان در واقع یه حالت تمثیلوار داره، نکات زیادی از این داستان ایشون استخراج کرده. الان توی بخشی هستیم که اون دوست مؤمنش داره باش حرف میزنه، بهش میگه که لولا از دخلت جنتک قلت ما شاء الله لا قوت الا بالله. چرا وقتی که وارد اون باغت شدی نگفتی ما شاء الله لا قوت الا بالله؟ چرا این کلمه رو نگفتی؟ این فرمود که من تتمت قول المؤمن لصاحب الكافر، این ادامه اون کلام مؤمن بود به اون دوست کافرش. و هو تحذیزون و توبیخون، این کلام کلام توبیخیه. تحذیز یعنی با شدت حرف زدن، توبیخ هم که این توبیخ کردن، توبیخ با شدت. چرا این کارو نکردی؟ به این لولا میگن لولای تحذیزیه. چرا این کارو نکردی؟ اینا میگن توبیخ و تحذیز. از قال لما دخل جنته، اون وقتی که وارد باغ شد گفت ما از اون ان تبید حاضری ابدا، من گمون نمی کنم که این هرگز تموم بشه. این البته دیگه داستان نیست، حقیقت حیات دیگه. همه مردم همینطوری هم. چون بحث زبان که نیست، بحث عمله. عملا همه دنیا رو جابدانه، خود ما هم جزشون، خود بنده و دیگران، همه ما با هم دیگه ما دنیا رو در عمل جابدانه میدونیم دیگه. ما از اون نوع انتبید حاضری عبد و عملمون اینو نشون میده. لذا این در مقابل این کلامش میگفت چرا نگفتیم ماشاءالله لا قوت الا بالله؟ معلومه که درمان این بیماری با این کلام، یعنی این بیماری که ما فکر میکنیم دنیا جاودانه است و به دست ماست، اسباب در اختیار ماست، درمانش با این کلامه که ما شاء الله لا قوت الا بالله. ما شاء الله یعنی چی؟ یعنی اسباب غیر مستقل. ما شاء الله، نه ما شاء من، ما شاء الله، نه اونی که من میخوام. پس من مستقل نیستم، لا قوت الا بالله، اسبابم مستقل نیستم. ما شاء الله، ماشاءالله، این من مستقل نیستم. آخه من میگه هرچی من فکر کنم، هر کاری که من بخوام بکنم اون اتفاق میفته. با ماشاءالله استقلال من رو در هم میکنه. علیکم السلام. لا قوت الا بالله، استقلال اسباب در هم میکنه. فینسب الامر کله الى مشیت الله، همه امر به مشیت الله نسبت میده. و یقصر القوت فیه، قوت رو در خدا حصر میکنه. سلام علیکم. چون کلام حصر، قصر یعنی حصر، لا قوت الا بالله یعنی فقط و فقط قوه در دست خداست. پس نه من قوایی دارم، نه اسباب علل قوایی دارم. مبنیان علی ما بینه، ما بینه له ان کل نعمت به مشیت الله ولا قوت الا به، بر اساس اون چیزی که براش بیان کرد که مشیت، مشیت خداست. یک خواسته بیشتر در عالم نیست که داره کار میکنه، اون مشیت الله. بقیه اراده ها در زیر پر اراده حق تعالی است. ولا قوت الا به، و هیچ قوایی نیست مگر به دست او. پس بقیه قوه ها همه دریچه های خالی هم که قوای الهی از پس این دریچه ها داره نور افشان. و قوله ما شاء الله اما علی تقدیر الامر ما شاء الله. حالا ما شاء الله یعنی چی؟ آنچه خدا میخواد، یعنی میشه اینطوری گفت که یعنی الامر ما شاء الله، امر اونیه که خدا میخواد، حادثه این اتفاق میفته که خدا میخواد، یا ما شاء الله کائن، آنچه که خدا میخواد میشه، آنچه دلم خواست نام میشود، آنچه خدا خواست نام میشه. و ما علت تقدیر اینه موصولتون، کلمه ما هم در هر طرف میشه ما موصوله، حالا یه ممکن هم تکونه شرطیه، میتونه ما شرطیه هم باشه دیگه، این بحث عرشات عدبی شدی. و قولو لا قوت الا بالله یفید و قیام القوت بالله و حسر کل قوتن فیه، لا قوت الا بالله حسر دیگه، لا قوت الا بالله یعنی هیچ قوه ای نیست، چون لالای نفی جنسه، از زیر پرلای نفی جنس هیچ فردی در نمیتونه بره. یه موقع شما 2000 نفر رو دعوت کردین، بعد مثلا 5 نفر اومدن، اینجا میگید که میان میگن چی شد، میگه هیچکی نیومده. خب در ازای 2000 نفر 5 نفر چیزی حساب نمیشه. اما اگه اینو با لای نفی جنس بگید، بگید لا مثلا احد، هیچ کس نیومده، این میشه یعنی حتی یه نفر هم نیومده. پس معنی لای نفی جنس، لای نفی جنس لایی که از زیر پرش هیچی خارج نمیشه. لذا شما وقت میگید لا قوته، از هزاران میلیون ها میلیارد ها قوایی که در عالم مشاهده میشه، حتی یه نفرم از زیر پر این لا فرار نمیکنه. یعنی هیچ قوه ای نیست. به این میگن نفی جنس. هیچ قوه ای نیست الا بالله. پس تمام قوا حذف میشه در ید الهی. لا حصر و کل قوت فیه به معنی انما ظهر فی مخلوقات من القوه. خب این همه قوه ما میبینیم، باد قدرت نداره، سیل قدرت نداره، دریا قدرت نداره، آتش فشان قدرت نداره، انسان قدرت نداره، حیوان قدرت نداره، طبیعت قدرت نداره، این همه قوایی که ما داریم میبینیم. یه دریا ممکنه یه زلزله در دریا اتفاق بیفته، یه سونامی اتفاق بیفته، یک کشور از روی صفحه زمین محو بشه، اینا همه قواست. میگه بله اینا قواست، منتها قوام این قوا به کیه؟ بس شما نمید. قوام این قوا به حق تعالی است، مثل قوام این روشنایی یا این اتاق که به نور خورشیده.
چجورا را بیشتر
احتیاج به تعمل و مجاهده داره، تعمل با این راه شرع، راهیه که قایت شهوده. یعنی شما از این طریقاتی حرکت میکنی، در ادامه راه به شهود میرسی. اولین قدمش اعتماد علمیه، شما اعتقادات تصحیح میشه، بعد مطابق این اعتقادات شروع میکنی به عمل کردن، عمل برای شما شهود میاره، چون عمل اعتقادات تو یقینی میکنه. وقتی اعتقادات یقینی شد، پشت سر شهود میاد. شهود به دنبال یقینه. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. این شما علم الیقین داشته باشید، پشت سر علم الیقین شهود هست، لترون الجحیم، جهنم مشاهده میکنه. تو علم الیقین میخواد، علم یقینی میخواد، یعنی علمی که 100%. این علم یقینی در تعامل بین علم و عمل شما اتفاق میفته. یعنی شما الان در صفحات خاطرت میگی لا حول ولا قوه الا بالله، بعد میری در صحنه زندگی با هزاران حادثه مواجه میشی. اگه در مقام عمل به مقتضای علمت عمل بکنی که واقعا لا حول ولا قوه الا بالله، این عمل شما علمتو تقویت میکنه. وقت علم تقویت شده، پشت سر خودش عمل قوی تری میاره، لذا شما بعدن عملت قوی تر از عمل قبلی میشه. توی حادثه سنگین تر، توی طوفان سهمگین تر، بازم میگی لا حول ولا قوه الا بالله. اگه اینو بگی، این عملت دوباره تقویت میکنه علمتو، دوباره علمت قوی تر میشه، علم قوی تر پشت سر خودش عمل قوی تر میاره، تا جایی که همه عالم برن اون طرف، شما وایسین تر. پس این تعامل بین علم و عمل، لذا از علم صحیح شروع میشه به عمل منتهی میشه. هر جایی تو قرآن نگاه کنی، ایمان که هم اعتقاد صحیحه رو با عمل صالح تو هم کرده، این تعامل بین این دو تا میشه. لازمش مخ اعراض از دنیاست، لازمه این تعاملی که میشه. شما از دنیا اعراض میکنید دیگه، چه اسباب الالاتی که وقتی میگی لا حول ولا قوه الا بالله، دیگه شما به مقامات اهمیت نمیدی، به اسباب الال اهمیت نمیدی، که نمیری دنبال اسباب اهمیت نمیدی، سبب و مستقل نمیبینی. وقتی سبب و مستقل نمیدی، ارزشی برات نداره، مطابق وظیفت میری دنبال سبب، شد شد، نشد نشد.
این
نه، اینم حکیمانه بوده تو زبان ما انداختن، یعنی اگه من الان این
الان اونی که مردم
اصلا این که این جمله برای چش نخوردنه، یعنی اگه شما یه چیزی چشمتونو گرفت بگید ما شاء الله لا قوت الا بالله، یعنی اگه الان این مثلا زیباست، زیباییش مال خودش نیست، معنی ما شاء الله لا قوت الا بالله اینه. یعنی الان مثلا من فرزند خودم، خیلی وقت آدم خودش بچهشو چشم میزنه، بچه‌مو نگاه میکنم چشم میگیره، اینجا باید بگم ما شاء الله لا قوت الا بالله، مثلا ماشینمو نگاه میکنم چشم میگیره، خونمو نگاه میکنم چشم میگیره. بله این مفهوم ما شاء الله چیه که تو زبان ما انداختن؟ مفهوم ما شاء الله اینه که این اگه زیباست، زیباییش مال خودش نیست، اگه کامله، اگه بی نقصه، مال خودش نیست، مال یک کسی دیگه است. ما شاء الله لا قوت الا بالله، این مال خداست، مال این نیست. این حرف درستیه مردم میزنن، اینو معلومه که آدمای حکیمی تو زبان ما انداختن. مثلا مردم کلمات حکیمانه میگفتن سابق، مثلا میگفتن الخیر فی ما وقع، هر اتفاقی میافتاد میگفتن الخیر فی ما وقع، خیر تو همینی که اتفاق افتاد، الخیر فی ما وقع. یا مثلا یه کسی که میگفتن فلان شخص از دنیا رفته، میگفتن انا لله و انا الیه راجع. الان میگم مثلا فلانی مرده، میگه عجب عجب، الان بزن عجب عجب نداره، خب همه میمیرن، عجب عجب، چیزی عجیب، چیزی که عجیب نیست مرگ، هم میمیرن. حول ماره حرکته، جایی که من میخوام یه حرکتی بکنم، من الان میخوام یه اقدامی بکنم، میگم لا حول. اقدام ثمره قوه است، اول قوه است، بعد قوه شما رو به اقدام وادار میکنه. این که الان داشت باغش رو تماشا میکرد، اقدام که نکرده که، داره یه زیبایی میبینه، میگه لا قوه، بعد بگه لا قوه الا بالله، این مال این نیست، اینجا جای حول نیست، جای قوه است. ولی لا حول ولا قوت الا بالله جز بهترین اذکاره. راجع به لا حول ولا قوت الا بالله جملات عجیبی هست که از اهل بیت قسمت به طهارت نقل شده. کشکول من فرمید که اگه ما بتونیم این چیز رو پیدا کنیم، ازا دعا رجل، اگه کسی دعا بکنه، فقال بعد ما دعا، بعد از اینکه دعا کرد بگه ما شاء الله لا حول ولا قوت الا بالله، قال الله عز وجل استبسل عبدی واستثنى لامری، بنده من کارشو به من تسلیم کرد، اقضوا حاجته، حاجتشو برآورده کن. داریم که لا حول ولا قوه الا بالله یدفع انواع البلا، انواع بلا رو دفع کنه. امام صادق فرمود اذا توالت علیک الهموم، وقتی که غم عالم نشست رو دلت، بگو لا حول ولا قوه الا بالله. رسول خدا فرموده که لا حول ولا قوه الا بالله کنز من کنوز الجنه، گنجی از گنج‌های بهشته، و هو شفاء من 99 دائم اول و حل هم، شفا از 99 درده که اولش همه، هم یعنی همین ناراحتی که ما واسه آینده داریم، نگرانی که ما واسه کارهامون برای آینده داریم، این میشه هم، اولیش همه. چرا؟ چون وقتی گفت لا حول ولا قوه الا بالله راحت میشه دیگه. الان من وظیفه‌ام اینه که مثلا این خراب شده ببرم درستش کنم، الان نگرانم کجا ببرم، به کی بدم، خرابش نکنم، چه جنسشو ندازم. ایشون میگه که من میبرم برات انجام میدم، میگم من خیلی راحت میشه دیگه، چون ایشون کار منو گفت دیگه، لا حول ولا قوه الا بالله راحت میشه. من الان حرکت، قوه یعنی قوا، هیچ حرکتی نیست. اگه الان من دارم حرف میزنم، این لا حول لی ولا قوه، حول و قوه مال من نیست. حالا اینجا میفهمید که و این آیه خلاصه آیه حصریه، لا قوت الا بالله. اگه یه موقع چشتون یه چیزی رو گرفت، این آیه رو بگید. اگه یه موقع یه چیزی هم برای مردم دیدین دلتون خواست، اینو بگید. آره مثلا آره یه خونه خوب میبینید، بگو ماشاءالله لا قوت الا بالله، اینجوری بگید.
بعد عبارت اخوالی از ماشاءالله، اونا ماشاءالله
دو تاست، یکی ما شاء الله لا قوت الا بالله، این یه ذکر میشه، این لا حول ولا قوت الا بالله یه ذکر دیگه میشه، میشه دو تا ذکر.
یعنی
مواد استفاده شن؟ بله فهم. اولین ذکری که توی سیر میگن لا حول ولا قوت الا بالله که استادای بزرگ شاگرداشون میگن. آقای مشتری بله اینم بله 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 دفعه وسواس هم گفتن اینو.
اما بدون
عبارت ماشاءالله. بله لا حول ولا قوة الا بالله. فهو به عینه قائم بهی من غیر ان ینقطع ما اعطاه. قوام مخلوقات به خداست. لذا درسته که این آب تشنگی رو برطرف میکنه. قوه رفع تشنگی داره. اما لا قوة الا بالله. پس من این آبو میخورم. اما دلم هست که لا قوت الا بالله، خداست که از من رفع تشنگی میکنه. غذا رو میخورم اما خداست که از من رفع گرسنگی میکنه. این مثل اون آیه است که ان القوت لله جمیعا دیگه، این جمیعنش هست دیگه، همه قوا از آن خداست. و قد تم بذلک الجواب اما قال الکافر لصاحبه. با این کلمه که گفت جواب اون کافر رو که گفت من گمان نمی کنم و من کرامت نفس دارم و از اینجور حرفا، این جواب اون رو داد. حالا معنای ولایت می فرماید که هنالکل ولایت و هنالکل ولایت و لله الحق. ولایت ولایت ظاهران هر دو است. خب خیرون ثوابن و خیرون عقبا. خیلی این آیه آیه قشنگی. القرض المسوق له الآیات هو بیان ان الامر كله لله سبحانه. مثلا این داستان و این آیات هدفشون چی بود؟ این بود که بگن ان الامر لله، امر از آن خداست. و هو الخالق لكل شيء، خالق هر چیز خداست. خالق هر چیز که میگیم نه یعنی آسمان و زمین و کوه و دریا که اینم هست، بلکه خالق ما و حالات ما، صفات ما، اینم خالقش خداست. الان حرف زدن منم یه چیز دیگه، فهمیدن شما هم یه چیز دیگه. چیزه یا عدم؟ چیز یعنی شی، چیزه یا ناچیزه؟ چیزه دیگه. پس اگر الان این کلمات من در دل شما اثر بذاره، این اثر هم خودش یه چیزه. اگه اثر نذاره هیچ چی دیگه نیست. نبود اثر یعنی هیچ، اثر یعنی یه چیزی. خالق اونم خداست. پس خدا خالق کلامه، خالق اثر کلامه. خدا خالق فهم منه، خالق تبدیل کردن من فهمم رو به کلماته. خالق کلمات منه، خالق رسوندن کلمات من به گوش شماست. شنیدن گوش شما یه چیزه، خالقش خداست. فهمیدن شما آنچه را که میشنوید یه چیزه، ممکنه شما بشنوید ولی نفهمید. چرا آدم میشنوه نمیفهمه؟ خیلی سر آدم میشنوه نمیفهمه. این هم اگه نفهمه هیچی، هیچه. نفهمیدن که چیزی نیست که.
نه
اون چیزه تا اینجا، ولی مرحله بعدش اینه که شما اینو بفهمی. اگه شما فهمیدی یه چیز دیگه است، یه چیز جدیده. تا اینجا این چیزه، حالا شما نفهمیدی پس چه اتفاقی نیفتاده؟ پس اگه شما میفهمی خالق فهم خداست. من یه کاری داشتم انجام میدادم، حالا وقتتون نمیگیرم، خیلی مقدمات روش انجام داده بودم. یه شاه کلید داشت آخر آخرش، همه کاراشم خودم کرده بودم، نفهمیده بودم اون شاه کلید داره که این تابستون پارسا، شاید نمیدونم، من میخوام شرح بدم شما میدید از چقدر من رو این کار که بنزه یه رساله دکترا روش کار کرده بود. دیشب داشتم ورق میزدم آخر آخرش، ورق میزدم نه اینکه مطالعه کنم، سرتیتر رو نگاه میکردم، یه بحثی امروز داریم میخواستم سرتیتر رو ببینم. آخرش یه خط آخرش همینطوری به چشم خورد، خوندم مسئله برام حل شد. چقدر من اون کار کردم، چند دور مطالعه کردم، چند دور مباحثه کردم، پیش استاد رفتم بحث کردم که بفهمم، بعد درس دادم اون اینکه آشنا کلمه رو کار می‌کنم ولی برای اینکه بفهمید مسئله رو. سه ماه تابستونم روش کار کردم. آخه نمیگفتن درس، میگفتن مباحثه. درس دیگه آدم حرف تازه بزنه، من که این سیاهی این کلماتو می‌خونم دور دارم ورق می‌زنم، فهمیدم این معلومه که فهم از چه جوری است. اگه فهم حال من باشه، من بعد موقعی دارم دقت میکنم بفهمم، نه اینکه دارم ورق میزنم به ذهن اصلا یه جای دیگه است ورق داره میزنه. پس خالق کل شیه، لذا میفهمه الخالق لکل شی. این که میگه خالق و کل شی یعنی این، نه خالق و کل شی، یعنی فقط آسمان و زمین و کوه و دریا و درختان و اینا، بلکه خالق اشیا، خالق صفات، خالق افعال، همش خالق اینا خداست. یعنی الان صفت شما چیه؟ فهم، خالقش خداست. عمل شما چیه؟ خالق اونم خداست. یعنی خدا خالق شما و صفت شما و فعل شما.
ماره چیه؟
اگه که معرفت ایجاد بشه این هیچی نیست.
بالاخره یه چیزی هست دیگه. من الان تا آسمون رو معرفت دارم نمیتونم بگم که خب قبول دارم، یه حرف رو قبول دارم، یعنی نمیتونم اینو نفی کنم، دلیل بر نفیش ندارم، ولی این ورش هم نمیتونم یه منی هست، هست بودن اون منو نمیتونم بگم نیست.
اون من یه آسینه بدون نفی. آستین آستینه دیگه، ولی نخ با آستین چیه؟ دو تا آستین، یکیه آستینه، نخه موج دریاست. اون من آستینه بدون نخه. من تو
شما نتیجه اینکه من یه جزئی از اون کل
شما درست میگی، شما درست میگی، ما آستینه بدون نخی، ولی اینو باید شهود کنیم. الان فقط یه ادعاست، برای کسی که شهود نمیکنه یه ادعاست، احتیاج به تأمل و مجاهده داره اگه کسی اینو بفهمه که به معرفت نفس رسیده. ولی بالاخره انسان یه مقدماتی داره، اونا رو باور میکنه این حرفو. یعنی شما الان ممکنه تو مرحله رؤیت این حرفو نپذیری، اما تو مرحله فهم اینو میپذیری. حتی ممکنه تو مرحله فهم اینو نپذیری، اما تو مرحله حالات دل اینو میپذیری. این که من دارم یه چیزی رو ورق میزنم یه دفعه میفهمم،
اصلا معلومه که
این فهم چجوری میاد. یا این که مثلا شما الان یه سوالی از من میپرسی، من هیچ مقدمات اون جواب اون سوالو ندارم، نه مطالعه کردم نه مقدمات. یا موقع شما از من میپرسی که آیا جیوه برق از خودش عبور میده، من نمیدونم اینو، چون من جیوه رو نمیشناسم، امتحان نکردم برق از خودش عبور بده، اما یه مقدمات علمی دارم، میدونم که جیوه فلزه، میدونم که هر فلزی برق از خودش عبور میده. این دو تا مقدمه رو میچینم کنارم، میگم خب جیوه که فلزه، فلزم برق از خودش، پس جیوه برق از خودش عبور میده. جواب سوال شما رو میدم، جوابیه که الان نمیدونستم ولی مقدماتشو داشتم. گاهی شما از من یه سوالی میپرسید که نه جوابشو میدونم نه مقدماتشو دارم، یک بار جواب به قلب من سرازیر میشه. حالا شما ممکنه بگید من این اتفاق برام نیفتاده، پس باز حرف من میشه صرف یک ادعا. خب حالا فرض کن الان من تو چون دارم تو جمع صحبت میکنم، ممکنه یکی تو این جمع باشه بگه برای من اتفاق نیفتاده، این پس میشه اتفاق. اونی که برای همه اتفاق افتاده چیه؟ حالات دل. حالات دل برای همه اتفاق افتاده، همه میفهمن که دلشون دست خودشون نیست. آدم همینطوری داره تو خیابون راه میره، از یکی بدش میاد از یکی خوشش میاد، بدون هیچ مقدمه. بعد میگه آقا یکی فامیل آدمه، دوست آدمه، همکلاس آدمه، همکار آدمه، آدم متوجه نیست، خیال میکنه خب مثلا ما 2 سال با هم همکاریم، از ایشون خوشم میاد از ایشون بدم میاد. اما من الان دارم تو خیابون راه میرم چی؟ همینطوری چشم به یکی میفته بدم میاد ازش، چشم به یکی میفته خوشم میاد ازش. بعد حالا بعد اومدن و خوش اومدن که کار من نبود که، حالا عوضش کنم. ها عوضش کنم، یعنی شما از من خوشت میاد دیگه، یه کار کن بعدت بگی. نمیتونی، دست خودت نیست، دل شما دست خودت نیست. اینو میفهمی؟ اعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه. باید از اینجا شروع ببینید. اونی که انسان رشد میده تفکره، تفکر انسان رشد میده. آدم باید یه ساعاتی داشته باشه راجع به این خودی که الان شما داری انکار میکنی، میگی من نمیفهمم که من نیست، چی نیستم، راجع به این فکر کنه. از اونجایی که میفهمه شروع کنه تا اونجایی که نمیفهمه براش روشن بشه، اشراق بشه بهش. اگه واقعا این حرف نادرستیه، لا حول ولا قوه الا بالله یعنی چی؟ پس لا حول ولا قوه الا بالله نادرسته دیگه، چون مضمون لا حول ولا قوه الا بالله یعنی چی؟ یعنی اگه این آب داره تشنگی رو برطرف کنه، آب نیست، خداست. این لا حول ولا قوه الا بالله چیز غیر از این شما تفسیر میکنی. یعنی اگه الان من در شما اثرگذاری دارم، لا حول ولا قوه الا بالله، پس شما این آیه قرآن رو چی تفسیری براش داری؟ چه شرحی براش داری؟ لای نفی جنس رو چی تعبیر میکنی غیر از این؟ این سر نخه. شما سر نخو باید بگیری بشکافی تا برسی به مغزش. مغزش اینه که لا اله الا الله. اگه دعای جوشن کبیر شما نمیخونی، یا ذاکر و یا مذکور، یعنی چی؟
کسی که ذکر میکنه و کسی که خودش
الان من اینجا نشستم یاد شما هستم، من ذاکرم شما مذکوری. یا ذاکر و یا مذکور یعنی چی؟ یعنی خودش ذاکر خودش مذکوره. چرا خودش ذاکر خودش مذکوره؟ چون غیر خودش کسی در کار نیست. در جایی ذاکر و مذکور دوتا هم که دو نفر باشن. اگه من یاد خودم باشم ذاکر منم مذکورم من.
یعنی یه معبودی که وجود داره
اون ماره این پایینه. وقتی اوج میگیری میگی یا ذاکر و یا مذکور، تازه برای این حرف شما جواب دارم. مملوک یعنی هیچ. یه موقع من مالکم، این مملوکه، میشه دوتا. اما یه موقع من وایسادم جلوی آینه، من مالکم، تصویر مملوکه، اینجا یکی بیشتر نیست. منم و تجلی من. اونجا که حضرت میگه یا انت المالک و انا المملوک، از این قسمه. چون ملک خدا ملک حقیقیه نه ملک اعتباری، پس یکی بیشتر نیست، که یکی هست و هیچ نیست جز او. وحده لا اله الا هو. چند سخن، چند لغت در جهان، اینا لغت آسمان زمین، چند لغت در جهان جمله به معنا یکی. آب یکی گشت چون خاویه ها بشکنی. شما الان وایساده میگه اقیانوس اطلس، اقیانوس آرام. کسی از فضا نگاه بکنه که دوتا اقیانوس نمیبینه، که یکیه. این یه اقیانوس اطلس، اون یه اقیانوس آرام. از اینجا بعد میگه شما وایسادی کنار ساحل دریای خزر، میگی ساحل چالوس، ساحل نوشهر. شما داری تقسیم بندی میکنی. یه ساحل که دریای خزر بیشتر نداره، شما میگی ساحل چالوس، ساحل دریای خزر. شما تقسیم بندی میکنی. یه ساحل بیشتر نیست، هزار تا ساحل که نداره که. حالا شما فکر کن این ساحل شکست، مگه خدا محدوده که جا برای من و شما بمونه؟ چه زمانی من و شما غیر خداییم؟ اگه من غیر خدا هستم، پس الان اینجا که من هستم دیگه خدا نیست.
نه، عقلم قبول داره
واسه
این مواضع، ولی چیز قبول نداره.
خب پس عقل اینو تایید میکنه، بعد باید با تایید عقل انسان اینو بماسونه به قلبش. اگر این تایید عقل تبدیل شد به یقین، اون وقت شهود میکنه. کدوم مسئله؟
بعد یک سال مثلا این مسئله
قطعا خودم نبودم.
از کجا مشخص
خودم؟ برای اینکه فهم من یه مقدماتی میخواد، فهمیدن مدرسه‌ای یه مقدماتی میخواد، یه صغرایی میخواد، یه کبرایی میخواد، یه نتیجه‌ای میخواد، یه تأملی میخواد، یه رویه‌ای میخواد. شما مسئله رو چجوری میفهمید؟ بعد گوش بدید، بعد روش فکر کنید، بعد از اینکه فکر کردیم بفهمیم مسئله رو. بدون هیچ مقدمه‌ای داری ورق می‌زنی یه دفعه می‌فهمی این چه جوری میشه. بدون هیچ مقدمه‌ای از شما سوال می‌کنه، الان جوابشو نداری، یه تأملی می‌کنی جواب میدی، بعدا می‌فهمی جواب مال خودت نبوده. چون بعدش می‌بینی عجب انگار یکی دیگه جواب داره. الان شما سوال بکنی من جواب بدم، ایشون میگه جواب مال منه. بله، ایشون از کجا می‌فهمه جواب مال خودش نیست؟ این همین در فضای وجودی خود آدم اتفاق میفته. شما سوال میکنی من جواب میدم، ولی میدونم جواب مال من نیست. این بالاخره این وحیه دیگه. بله، همه فاهمه های شما مصداق همونه. مگه شما بدون اون میتونیم بفهمید؟ چرا یکی میفهمه یکی نمیفهمه؟ چرا یک کلام داره گفته میشه یکی میفهمه یکی نمیفهمه؟ چرا یک کلام داره گفته میشه یکی اثر میپذیره یکی اثر نمیپذیره؟ کیه که داره اثر ایجاد میکنه؟ ما که اصلا با مقدمات مشکلی نداریم، داریم اون نقطه نهایی رو میگیم، داریم میگیم اونی که تأثیر ایجاد میکنه خداست. بله، البته خداوند از طریق وسائل تأثیر ایجاد میکنه.
خب شما که استادیشون رو گشتی پیدا شده، الان تو شرایطی قرار گرفتی، یه حرکت رو کردی، یه راهی رو رفتی که الان اینو گرفتی،
این منافاتی با گفته ما نداره. اونی که اون قدم آخر رو برمیداره فاهمه رو ایجاد میکنه، اون من نیستم.
ولی اگه یه جوابی میستادید نمیگرفتید اون خب نمی.
ما که با این منافات نداریم، ما که نگفتیم تو این عالم اتفاقات بی سبب میفته. خداوند وقتی میخواد یه کاری رو انجام بده، خودش اسباب اون کار رو فراهم میکنه. پس خداوند از طریق اسباب کار رو جاری میکنه. اول لا الا ان یجری الامور به اسبابها. خدا هیچ وقت بدون آب منو سیراب نمیکنه، از طریق آب من سیراب میشم. من این آبو میخورم سیراب میشم، این از من. اما حالا من این آبو درست کردم یا کار کس دیگه ایه؟ من اینجا نشستم، این آب منو سیراب میکنه، من دارم ورق میزنم میفهمم. این حرف معنیش اینه که اونی که فاهمه رو ایجاد میکنه من نیستم. اگه من فاهمه ایجاد بکنم، من باید همیشه فاهمه ایجاد کنم. خب همین مقدماتی که شما میگی 100 برابرش رو وقتی ایجاد میکنم نمیفهم. تو اونجا همه مقدمات فهمو من فراهم کردم، چرا نفهمیدم؟ اینجا هیچ کدوم از مقدمات مدرسه ایشو فراهم نکردم، فهمیدم.
اینو اون تشخیص میده که شرایطشو باید مهیا کنه. مثلا کسی میمونه که مثلا 14 حرفو کلاس اولی میشنوه، ولی وقتی زمانی که میاد تو کلاس 4 تازه درکش میکنه، چرا؟ شعورش، فهمش، آگاهیش،
این درسته، ولی این موردی که این درسته، ولی این موردی که من دارم میگم از مصداق این موردی شما میگید نیست. باز مصداق واضح ترش حالات دله. حالات دل شما چی میگید؟ شما مقدمات ایجاد میکنید برای حالات دل. حالات دل که دیگه مقدم، حال ذکر مقدمات ایجاد میکنید. گویا آدم 100 تا مقدمه ایجاد میکنه، حال ذکر ایجاد میکنه.
من قبول دارم، ولی شما طوری میگید دادم حرکتی ما نباید بکنیم،
همچون
نشستیم خدا
برمیدیم. من کی همچین
حرفی
زدم؟
یعنی حد دقیقا من اینجور برداشت
من گفتم ما
باید حرکت کنیم، ما
ولی ما بکنیم. ببینیم، من دو تا جمله دارم میگم که هرچی اشکال شما میکنین، دو تا جمله که من گفتم اشکالات شما رو رفع میکنه. ما دو تا جمله داریم، ما دو تا اعتقاد داریم. یکی اعتقاد این است که سبب رو بذاریم کنار، یه اعتقاد این است که سبب رو غیر مستقل ببینیم. توحید این دومی است، نه اون اولیه. شما الان دارید منو به اولی متهم میکنید. هیچ وقت ما نمیگیم سبب را نبینید. اصلا نمیشه از غیر سبب. شما بگو ساقی، تشنگید برطرف نمیشه. همه صحبت این مباحثه اینه که سبب را باید مستقل ندید، نه اینکه سبب را باید ندید. بله البته ممکنه یک کسی در یک حالتی سبب را هم نبینه. قرآن میگه ملائکه جانها رو میگیرن، یه جای دیگه میگه ملک الموت جانها رو میگیره، یه جای دیگه میگه الله یتوفی الانفس. بالاخره کی جانو میگیره؟ در همه حالات خداست که جانها رو میگیره، ولی ابزار گرفتن جان ملک الموته. اعوان ملک الموت هم ملائکن. منتها شما در مقام سیر گاهی تو یه مرتبه از سیر هستی که ملائکه رو دیگه نمیبینی، ملک الموت رو میبینی. یه موقع در یه مرتبه هستی که ملک الموت هم نمیبینی، خدا رو میبینی. خدا داره جان شما رو میگیره، ولی خدا به ابزار ملک الموت داره، ولی شما نمیبینی ملک الموتو، شما داری خدا رو میبینی. شما الان هر چی داری میشنوی داری از طریق لبهای من میشنوی و حنجره من، ولی هیچ وقت شما نمیگی چقدر مثلا حنجره خوبی داشته، چقدر حنجره بدی داشته. میگه چقدر بد حرف زد. خوبی و بدی رو به من نسبت میدی، نه به حنجره من. شما وقتی خطو میبینی هیچ وقت نمیگی عجب قلم بدی بوده، هیچ وقت نمیگی عجب انگشتای بدی بوده. انگشت و قلم در صاحب قلم و صاحب خط فانی هم. گاهی شما نگاه طوری که سبب رو نمیبینی، ولی خدا با سبب کار میکنه. پس اشکالاتی که به ما میکنی وارد نیست. ما میگیم سبب را باید مستقل ندی، همه حرف اینه. حالا این حرف اگه اشکالی داره بفهم. حرف ما این نیستش که ما وظیفه نداریم، ما وظیفه داریم انجام وظیفه کنیم، اینم کار ما. خیلی خوب، وقتی حالا من فهمیدم که عالم غیر مستقله، اسباب غیر مستقلن، اینجا دستم بسته میشه. خب اینجا دستم بسته میشه، نمیشینم تو خونه. بله تا اینجا دستم الان بسته میشه. خب حالا دستم بسته شد، چون این که مستقل نیست که، اینم که مستقل نیست، اونم که مستقل. حالا من باید چیکار کنم؟ پس سوال میکنم، من باید چیکار کنم؟ میگی که مگه تو نفهمیدی که یک کسی مسبب الاسباب و مدبر الاموره؟ از اون بپرس باید چیکار کنی. خب من از مسبب الاسباب میپرسم، میگم من باید چی کار کنم؟ میگه من برای تو برنامه تعیین کردم، طبق برنامه‌ای که من تعیین کردم عمل کن. منم طبق برنامه عمل می‌کنم. این معنای فرمایش امام صادق علیه السلامه. عنوان بصری از حضرت سوال کرد که حقیقت عبودیت چیه؟ حضرت سه تا جمله فرمود. فرمود یک، الله، اینکه عبد
تدبیر نمونه،
عبارت عربی شدم رفته قول هو الله احد، اینو من حفظم الان یادم نمیاد. اینم یک میگه، یکی این که عبد برای خودش، این که عبد در آن چی که خدا بهش داده خودشو مالک نبینه، عبد در آن چی که خدا بهش داده خودشو مالک نبینه، این یک. دو، و ان لا یدبر لنفسه، برای خودش برنامه ریزی نکنه. سه، و جملت اشتغاله ای فی ما امره الله تعالی و نهاه، تمام اشتغالش این باشه که ببینه خدا چی برنامه براش تعیین کرده. این میشه عبودیت. الله یرا العبد، یادم افتاد، الله یرال عبد فیما یملکه الله ملکن، اینکه عبد در آنچه که خدا بهش تملیک کرده خودشو مالک نبینه، در آنچه که خدا بهش تملیک کرده خودشو مالک نبینه. خدا چی بهش تملیک کرده؟ گفتیم توی موعظه. شما بگو جواب این سوال یه سوال دیگه است، خدا چی بهش تملیک نکرده؟ جوابش اینه دیگه. حالا اینجا میفهمد المدبر لکل امر، پس مدبر خداست، خدا تدبیر میکنه. حالا ببین یه جور دیگه بگم همین مطلبو، چون این جا بیفته همه چی جا میفته. ما هر حرفمون اینه که این عالم مثل یه رودخانه بزرگ در جریان و تدبیر این رودخانه هم با من و شما نیست. اگه کسی بخواد راحت باشه باید طبق جریان آب شنا کنه. جریان آب چیه؟ مشیت خداست. این میشه جریان. این همون میشه که دیگه برای خودش تو. من چون من بخوام تدبیر کنم خلاف جریان آب برم، خب پدرم در میام، ولی طبق جریان آب حرکت میکنم راحت، چون مدبر لکل امر خداست. الان فرهنگ ما این که این نیست، ما مدبر خودمون هستیم. ما از وقتی که قوه تمیز پیدا کردیم خودمون برای خودمون تدبیر میکنیم. و لیسل غیرهی الا سراب الوهم، غیر خدا فقط یه سراب توهمی داره. تو بیابان شما دارید نگاه میکنی، شما ببین چقدر زندگی های ما سرابه. دلیلش هم اینه، دلیل سراب بودن زندگی ما اینه که ما یه روز میمیریم، هر چیزی رو که ما الان دنبالش هستیم تو دنیا میذاریم و سراب حساب میشه. شما چه چیزایی الان تو عمرت دنبالش بودی؟ عمرت تو صرفش کردی؟ هر چیزی که عمرت صرف میکردی تو دنیا میذاری اون سرابه، چون با شما نمیاد. و تزیین الحیات و زینت زندگی لغرض الابتلاء و الامتحان، اینم به خاطر ابتلاء و امتحانه دیگه، گفتیم قبلا که خود این کار خداست زینت دادن. ولو کان کما ذکروه، ولو کان کما ذکروه لکان الانسب توصیفه تعالی فی قوله لله الحق بالقوت والعزت والقدرت والقلبت و نحوه ها لا به مثل الحق الذی یقابل الباطل و ایزن لم یکن لقوله هو. لوکانا کما ذکرو، این به یه مطلبی میخوره، ما اینجا حذفش کردیم اون. حالا لوکانا کما ذکرو نمیدونم به کجا میخوره. لکان الانسب توصیف او فی قول لله الحق بالقوت والعزت والغلبت و نه والا به مثل الحق الذی یقابل الباطل و ایزن نمی کن لقوله هو خیرون بل حق و الله اعلم ان الولا. این یه توضیح برای معنی ولایت بالا داده بودن، این داره اونو رد میکنه. من الان یادم نیست که اون توضیح چیه، اونو حذفش کردم. حالا میفهمید که این، حالا این ولایت که اینجا میگه یعنی چی؟ والحق و الله اعلم ان الولایت به معنا مالکیت تدبیر. این ولایت که میگه هنالک الولایه یعنی چی؟ هنالک الولایت لله، میگه این ولایت یعنی مالکیت تدبیره. الان فرزند من تحت تدبیر منه دیگه، پس من ولی اون هستم. یعنی فرزند من تصمیم نمیگیره که کجا درس بخونه، درس بخونه یا نخونه. من تصمیم میگیرم که درس بخونه یا نخونه. من تصمیم میگیرم که کدوم مدرسه بره یا نره. من تصمیم میگیرم که مثلا بره عرض شد که دانشگاه یا ترک تحصیل بکنه. تا اونجایی که من تصمیم میگیرم من مالک تدبیرشم. حالا مثلا بچه کوچیکتر این مسئله توش بیشتر واضحه، بچه ولایت ما سنگین تر میشه هرچی کوچیکتره. وقتی بزرگتر میشه اونا میشن ولی ما دیگه. قبلا عرض شد که الان دوران کودک سالاری منتها بچه کوچیک مثلا غذا چی میخوره پدر مادر براش تصمیم میگیرن کجا زندگی، اون که تصمیم نمیگیره کجا زندگی بکنه، چی بخوره چی بپوشه، همه تدبیر امرش با پدر مادر. لذا پدر مادر ولی او حساب میشن. ولی یعنی کسی که مالک تدبیر شماست. ولایت معانی متعددی داره، معنای جامع بین همه اقسام ولایت اینه، یعنی معنی مالکیت تدبیره. مثلا اگه یه کسی سفیه باشه و یه قیم میخواد که اون ولیه اونه، سفیه الان مالک قیمش منم، چرا؟ چیکار میکنم؟ تدبیر اموالش با منه، پس مالکیت تدبیره. سفیه و مجنون و دیوانه و اینا همه مالکی ولی میخوان اگه اموالی داشته باشن. پس ولی چیه؟ مالکیت تدبیره. و هوال معنا ساری فی جمیع اشتقاقاتها، همه معانی متعددی که تو لغت ولایت هست معنی مشترکشون اینه، مثلا مالکیت مجنون، مالکیت صفی، ولایت مجنون، ولایت صفی، ولایت کودک، کودک خورد، ولایت یتیم، یتیمی که به سن بلوغ نرسیده، ولایت جامعه اسلامی، اینا همه میشن ولایت تدبیر. الان شما میگی ولی فقیه، ولی فقیه کارش یه تدبیر جامعه به دست ولی فقیه دیگه. الان میخواد جنگ بشه یا نشه، من که تصمیم نمیگیرم، ولی فقیه تصمیم میگیره. این میشه مالکیت تدبیر.
همه جای دنیا
هست دیگه. همه جای دنیا مالکیت تدبیر به دست مسئولین مملکت دیگه. مثلا تو آمریکا هم مردم عامی تصمیم نمیگیرن که الان برن با عراق بجنگن یا نه. اون بزرگانشون تصمیم میگیرن. پس اونها مالکیت تدبیر جامعه دست اوناست. لذا میفرماید انما ولیکم الله و رسوله، این حصر ولی شما فقط الله و رسول الله هستن. البته بعدش داره ولی مؤمنون که حالا اون شهر داره. ای اند احاطت الحلاک و سقوط الاسباب عن التأثیر و تبین عجز الانسان الذی کان یری لنفسه الاستقلال والاستغناء ولایت امر الانسان و کل شیء و ملک و